شنوندگان گرامی، من از حضور شما مرخص میشم و با خانم کرمی همکارم همراه باشید و پیک نیمروزی امروز رو بشنوید. خانم بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما آقای رئیسیان، خدا قوت.
متشکرم.
سلامت باشین و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً همراه ما باشین.
استقبال سرد برخی مردم از واکسن کرونا فقط برداشت نادرست از طب سنتی یا اسلامی نبوده است، چرا که برخی شایعات درباره وجود ریزتراشه یا برخی عناصر دیگر به این گرایش دامن زده است.
در حالی که هنوز به پرسش‌های منتقدان درباره چند و چون مرمت گنبد شیخ لطف‌الله پاسخی قانع کننده داده نشده، روند مرمت ترک‌های بعدی گنبد به روش پیشین آغاز شده.
خب، وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. یه دوست عزیزی برام پیامک داده که مگر اجاره نامه ها کد رهگیری ندارن که این همه پیچیده کردن کارو؟ من که مستاجر دارم، با کد رهگیری ثبت کردم، قولنامش هم دارم، ولی پیامک اومده که آقا پاشو بیا اداره صنعت و معدن کرج. اما اولین گزارش ما مربوط میشه به ترمیم گنبد مسجد شیخ لطف الله که توسط گروهی که ترمیم 2 سال پیش اونها مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته بود. همکارم بختیاری گزارش میده.
400 سال از عمرش گذشته، شاهکاری از معماری و کاشیکاری قرن 11 هجری. 2 سال پیش مرحله نخست مرمت گنبد شیخ لطف الله اصفهان کلی حرف و حدیث داشت. گویا آمده بودند ابرویش را ترمیم کنند، چشمش کور شده بود.
در رابطه با این بحث شکافی که ایجاد شده بین ترک جدید و ترک قدیم و اینکه به هر حال درزی باز شده، احتمال داره یه تعداد از کاشی‌های بین دو تا بند جدید قدیم فرو ریخته باشه و بگچ اون فضای خالی رو پر کرده باشن.
برف 2 سال پیش در اصفهان همه جای گنبد شیخ لطف الله نشست، اما مرمت جدید پس زده بود. نحوه مزایده گذاشتن پروژه مرمت بنای تاریخی هم به جای رسید که معاون اول رئیس جمهور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری را مأمور رسیدگی کرد. در حالی که هنوز به پرسش‌های منتقدان درباره چند و چون مرمت گنبد شیخ لطف الله پاسخی قانع کننده داده نشده، روند مرمت ترک‌های بعدی گنبد به روش پیشین آغاز شده. ادامه روندی که به گفته ناظر جدید پروژه، روش همون روش سنتی است، اما نظارت بر اجرای کار و پس از کار جدی‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. آینه‌کویی، ناظر پروژه:
روش های اجرا در از اون زیر سازی که اهمیت اصلی کار مرمت برای گنبد هاست، شما سطح گنبد در از این کاشیکاری هاش بیش از 95% کاشی ها هست و ما در از باز چینی میکنیم.
استفاده از بخش خصوصی و نصف نیمه کار کردنشان از آن ناگفته های مرحله نخست مرمت بود که حالا ناظر جدید برملا می کند. مرحله دوم هم با اما و اگرهای روبروست. اینکه مثلا این بار آیا با بزرگان و صاحب نام های مرمت بناهای تاریخی در کشور مشورت و نظرخواهی شده؟ مدیر پایگاه نقش جهان میگوید برای کار هر کسی می تواند همکاری کند. خانم خطابخش:
چندین مرحله توی استان و هم تهران، هم به صورت تو شرایط کرونا به صورت مجازی مجلسات متعددی داشتیم، ارائه متعدد داشتیم و پیمانکارش هم مورد تایید قرار گرفت. خود شورای فنی کشور دعوت کردن و اونجا ارائه داشتیم و مصوبه تصویب این پروژه از رواق بالاترین مقام ستاد میراث فرهنگی گرفتیم. شورای فنی پایگاه های کشور، کارشناس متخصص رده بالای کشورن دیگه.
مثلا میتونید چند تاشون رو نام ببرید کسایی که توش بودن؟
خدای ما اسمه بلی بودن، خدای دوست طالبیان بودن، حتی اینا همشون امضاشون هم هست، امضا کردن. مدیر پژوهشگاه آقای رحمانی بودن دیگه، من نمیدونم باید کیو دعوت کنم، همه دعوت شدن.
در بخش نخست مرمت بنای تاریخی شیخ لطف الله نحوه کار اصل گفتی منتقدان بود. اکثر کارشناسان تغییر رنگ گنبد شیخ لطف الله در مرمت نخست را به دلیل دوغابریزی اعلام کردند که می توانست بهتر عمل شود. حالا هم برخی از باستانشناسان معتقدند باید آنها نیز در مرمت مرحله دوم نظارت داشته باشند، اما بی خبرند. آقای حجت، رئیس ایکوموس ملی، معتقد است متاسفانه تصمیم گیری درباره اثر جهانی شیخ لطف الله در حد و اندازه این اثر نبوده و نیست.
بله. من حرفم اینه، من میگم گنبد مسجد شیخ لطف الله گنبد یه مسجدی توی یه روستا نیست که آدما اونجا تصمیم بگیرن چجوری اینو درستش بکنن، برن یه معمار خیلی خوبم بیارن که درستش بکنه. اگر این یه پدیده جهانی، ثبت جهانی شده، وقتی میخوان راجع بهش کاری انجام بدن باید یه هیئت مفصلی بنشینن، همه نظراتشون رو بگن. من برای اینکه درست بفهمن این مثال رو زدم، گفتم اگر یکی از بزرگان کشور خدای نکرده مریض بشه، همون دکتری که داروخونه دم خونشونه میگه اینو اینجوری بکنید عمل میکنن؟
خب جناب حجت، شما فکر میکنید الان انتظاری که شما میفرمایید الان اتفاق افتاده؟
نه افتاده.
یعنی شما متوجه میشید اگه افتاده باشه؟
بله خب اصلا یک بار اینا نگفتن. من که حداقل کسانی رو که خبره کار مرمت تو مملکت هستن که میشناسم. نه اینی که باز یه نفر آدمو ببرن اونجا، شب ببرنش هتل 5 ستاره، صبح با ماشین ببرنش دم اونجا، ببرن اون بالا، اونم بمونه تو رو درواسی بگه کار خوبیه.
مرمت بناهای تاریخی شاخه‌های مختلفی از جمله نوسازی، تعمیر و بهسازی دارد. در ایران اغلب به گونه‌ای اجرا می‌شود که بنای تاریخی مرمت شده نونوار می‌شود. اگرچه این کار مقاومت بنا را بیشتر می‌کند، اما دیگر آن اثر تاریخی اصالت قبلیش را ندارد. اینجاست که ضرورت مشورت با بزرگان مرمت بناهای تاریخی بیش از پیش احساس می‌شود.
خب این روزها تصاویری در فضای مجازی پخش شده که نشون میده تیر برق در داخل خانه یکی از شهروندان ایران شهری وجود داره و اداره برق برای جابجایی اون اقدامی نکرده. در این باره همکارم رشیدی با آقای عبدالی، سخنگوی سازمان برق سیستان و بلوچستان، گفتگو کرده.
مربوط به 2 سال قبل هست. روستایی هست در ایران شهر که تیر بخش خونه شده. با نقض حریم شبکه. خب ما اون جوابیه که اون رو منتشر کردیم، الان یه سرچ بکنید گویاست. ایشون یه ملکی داشته که ته اون ملک یک بافت فرسوده وجود داشته و کلی با شبکه‌ای که قبلا اونجا احداث شده فاصله داشته. ایشون اومده بدون مجوز رفته اقدام کرده به ساخت ملک جدید، ابنیه جدید، بدون اینکه انشاء آبی بگیره، بدون اینکه هیچ اقدام قانونی انجام بده، و اون تیر وسط ملکش، حالا وسط که نه، گوشه ملکش قرار گرفته. بلافاصله دادستانی شهرستان ورود کرد، دستور تخریب داد، اومد شهروند اونجا تعهد داد و مشکلشون رو حل کردن.
2 سال گذشته، الان خونه به چه صورته؟ وضعیت تیر برق به چه صورته؟
ببین شبکه رو جابجا میکنن. حالا من میتونم بگم همکارا عکس بگیرن. خب جدید ببینم به چه اتفاقی افتاده بعد از اون. چون شبکه 20 کیلوولت خامشیدی، شبکه 20 کیلوولت یعنی شبکه مرد. دهیاری پیمانکار میگیره با هماهنگی شرکت برق و میره اجرا میکنه.
پیمانکار باید انجام بده خب، نه مردم محل. نه. ولی آیا قانون نقض نمیشه؟
پیش بینی شده به پیمانکار راه و شهرسازی پول میدن. تو اون جابجایی، تو اون پیمانه جابجایی تأسیسات پیش بینی شده، چیز پیچیده ای نیست. اون پیمانکار میاد بنا به عرف یک مقدار از اون کار رو انجام نمیده، بخش زیادش رو انجام نمیده، بعد یک کلیپ میگیره منتشر میکنه تو فضای مجازی. اینا وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، مدعی العموم هم نمیاد پشت قانون، ولی اون پیمانکار پولش رو گرفته. شرکت توزیع برق از جیب من و شما داره هزینه میکنه. یعنی باید از
کی باید بره یقه پیمانکار رو بگیره؟
خب دقیقاً همون مدعی العموم، همون ناظر، همون دستگاه نظارتی و هر کسی که متولی موضوع هست.
خب البته برخی شنوندگان ما هم گلایه کردن که کوچه یا خیابانی تعریض میشه اما اداره برق به جابجایی تیر برق اقدام نمیکنه و به شهروندان میگه که باید پول جابجایی رو خود شهروندان پرداخت کنن. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
خب شنوندهی برای ما نوشته برخی از صاحبان خانه های خالی با یک قولنامه سوری خانه ها رو مثلا اجاره دادن که اداره مالیات رو دور بزنن. و دوست دیگه ای گفته سامانه وام ودیعه مسکن الان 3 هفته ثبت نام کردیم، هنوز وضعیت پرونده ما رو نوشته در حال بررسی، زمان قرارداد اجارمون رسید ولی این درست نشد. و دوست دیگه ای گفته به مسئولان اعلام کنید که جاده نقده و پیرانشهر از جاده روستایی بدتره، خیلی خیلی اوضاعش خرابه. خب صبح امروز مصاحبه‌ای پخش کردیم درباره استقبال نکردن مردم سیستان و بلوچستان از واکسن کرونا، به طوری که مسئولان وزارت بهداشت تزریق واکسن برای گروه‌های 50 تا 60 سال رو هم مجاز اعلام کردند، ولی استقبال راضی کننده‌ای وجود نداشته. در این باره همکارم معظمی در گزارش خودش در مورد علت این عدم استقبال توضیح داده.
جریانات ضد واکسن سالهاست نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان هم قدرت گرفتند و شاید آخرین مصداقش همین تصمیم اخیر برخی کشورها در اجباری کردن واکسن کرونا از شهریور آینده برای شهروندانی باشد که حاضر نیستند برای واکسن آستین بالا بزنند. COVID vaccine is now mandatory for the first time for... اما در ایران ما هم تجمعات اخیری که برخی گروه‌های فکری خاص مقابل وزارت بهداشت انجام دادند نشانه ای از قوی تر شدن این جریانات ضد واکسن است. خودداری برخی شهروندان از تزریق واکسن کرونا از جمله در استان سیستان و بلوچستان باعث شده که بعد از خودداری برخی سالمندان از تزریق واکسن، حتی برای گروه‌های سنی بالای 60 سال هم تزریق واکسن کرونا آغاز شود و با این حال فقط 60% حاضر به تزریق واکسن شدند و حالا وزارت بهداشت قصد دارد برای 50 ساله ها در این استان واکسیناسیون را آغاز کند.
در گروه سنی 80 سال و 80 سال به بالا بالای 30% بیشتر نشد و مجبور شدیم بعد از اون گروه 75 ساله ها را اعلام کردیم، نم به همین شکل. و در نهایت با توجه به شرایطی که موجود بود ما واکسیناسیون رو الان دامنه وسیع‌تر و 60 سال و بالاتر از 60 سال داریم انجام میدیم. نزدیک 60% واکسیناسیون در این گروه ها دیگه الان واکسنی که داشتیم استفاده شده. قضیه رو کردیم که 50 سال رو به ما اجازه بدن که خوشبختانه این اجازه هم داده شده.
در این خصوص امروز تلفنی با برخی از شهروندان زاهدان گفتگو کردیم. کسانی که خود را مخالف واکسن میدانند میگویند با برخی از داروهای سنتی نیازی به واکسن ندارند.
نه من استفاده نمیکنم.
آها چرا؟
چون همین داروی استفاده میکنم، دارم استفاده میکنم، ان شاء الله که دیگه مشکل هم پیش نیاد.
بزنم که نه نه اصلا. آها یعنی واکسن اصلا نکرده.
آها چرا نزنم واکسن رو؟
عوارض داره دیگه، اینجوری که خودشون میگن، من اطلاع ندارم بازم.
ولی خب وزارت بهداشت گفته عوارض نداره.
نه اطلاع ندارم آقا.
اما دکتر کریمی متخصص طب سنتی به پیک نیمروزی گفت طب سنتی نه تنها واکسن رو توصیه میکند بلکه متخصصان طب سنتی در صفحه نخست دریافت واکسن بودند.
طب سنتی ایرانی که ما مشغول فعالیت هستیم، نه اینکه تایید میکنیم بلکه اکثر دوستان ما که در دانشگاه هستن و از متخصصین طب سنتی هستن واکسنشون رو زدن. دلیلش هم اینه که ما با علم مخالف نیستیم و کسانی که معمولاً به اسم طب اسلامی یا طب سنتی ایرانی کار میکنن اصلا نه از علم سنتی طب ایرانی خبر دارن و نه از طب رایج اطلاعی دارن و به یک نوعی برداشت غلط از علم دارن، در صورتی که در طبق روایات ما و احادیث ما علم حتی اگر غیر مسلمان ها هم باشه باید بریم یاد بگیریم. در طب سنتی ایرانی که ما الان مشغول شدیم تمام اکثر دوستان ما موافق واکسن هستن.
استقبال سرد برخی مردم از واکسن کرونا فقط برداشت نادرست از طب سنتی یا اسلامی نبوده است، چرا که برخی شایعات درباره وجود ریزتراشه یا برخی عناصر دیگر به این گرایش دامن زده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ما میگوید البته برخی ها هم منتظر واکسن ایرانی بودند.
یکی از این عوامل اخباری هستش که به شکلهای گوناگون و به شکل سیاه‌نمایی و به شکل عوارض واکسن در تمام جوامع بشری گفته میشه و در استان ما هم به تبع تحت تاثیر این مسائل هست. هم از عوارضش میترسن، تعدادی هم میگن آقا واکسن ایرانی برسه که این محموله جدید واکسن ایرانی برکت هست و خیلی هم اینو منظورشون بوده که واکسن ایرانی میخوام بزنن.
پیام پیش قدم شدن رهبر معظم انقلاب اسلامی در استفاده از واکسن داخلی از نظر کارشناسان تزریق روحیه و انگیزه به علم و دانش بومی است که کشورمان را در جمع 5-6 کشور سازنده واکسن جای داده. اما پیام دیگرش رسمیت بخشیدن به علم و دانش روز به ویژه از نوع بومیش و خط پایانی بر خرافات و برخی توهمات بوده.
خب، گزارش بود در مورد عدم استقبال برخی گروه های فکری خاص از واکسن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
میخوام برات یه اسپری آبستن پوست بخرم.
دارم.
خب برات یه کرم عصاره این کاینچی میخرم.
اونم دارم.
پس برات روغن آردام میخرم.
اونم دارم.
واقعا؟
شامپو بدن آکواسیل لایف کیر مخصوص بانوان.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان. کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. بوتان.
یک کف مرتب برای داشتن لباس‌های تمیز و درخشان با پودر ماشین بانو طلایی. بانو، انتخاب کد بانو.
نگین
نگین
نام‌آوران ایران زمین.
فرمانده مجروح شده بود و در بیمارستانی در اهواز منتظر شروع عمل جراحی بود. پزشک جراح اعلام کرد داروی بیهوشی تمام شده و امکان تأمین آن هم وجود ندارد. درد جانکاه حاصل از شکستگی و له شدگی استخوان ران پای فرمانده امانش را بریده بود، اما آرامش و صلابتش را برهم نزده بود. فرمانده گفت بدون داروی بیهوشی عمل را شروع کنید، من طاقت می آورم. پزشک جراح تجربه این کار را نداشت، اما لحن فرمانده چنان محکم و استوار بود که بی اختیار عمل را آغاز کرد. هر لحظه انتظار می کشید مرد فریاد بزند، اما او آرام بود و سکوتی اسرارآمیز داشت. گفته بود شما کار خودتان را بکنید و من کار خودم را. پزشک جراح دکتر منوچهر دبایی گاهی از کنار پرده جلوی صورت بیمار مرد را می نگریست تا از سلامتی او مطمئن شود، و هر بار فرمانده شجاع دکتر مصطفی چمران را می دید که زیر لب ذکر می گوید و گاه با صدای آرام و حزین قرآن می خواند. آن روز در اتاق عمل کاری بزرگ و افتخار آفرین در حال انجام بود.
مصطفی چمران در مهر ماه سال 1311 در تهران متولد شد. دوره متوسطه را در دارالفنون و دبیرستان البرز گذراند و سپس با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران
و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1336 فارغ التحصیل رشته الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران. از روزگاری که از مدرسه ابتدایی تا دبیرستان البرز و تا دانشکده فنی دانشگاه تهران همه جا شاگرد اول کلاس خود و مدرسه خود بودم و بدین وسیله برای ادامه تحصیل با بورس دولتی روانه آمریکا شدم. در آمریکا نیز در مدت 3 سال دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی و الکترونیکس از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد.
او در آمریکا به همراه چند نفر دیگر انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا را تأسیس کرد. سپس به لبنان رفت و در شکلگیری جریان مقاومت اسلامی فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داد. دکتر مصطفی چمران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و مدتی وزیر دفاع شد. او نماینده مردم تهران در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع نیز بود. دکتر شمران با شروع جنگ تحمیلی به اهواز رفت و ستاد جنگ‌های نامنظم را بنیاد کرد. او یک بار در جاده سوسنگرد از ناحیه پا مجروح شد، ولی حضورش در جبهه‌ها را ترک نکرد. سرانجام در 31 خرداد سال 1360 در مسیر دهلاویه به سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره در سن 49 سالگی به شهادت رسید.
در پیام امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت شهادت شهید دکتر مصطفی چمران چنین آمده است: او جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت.
دکتر مصطفی چمران در ریاضیات و فیزیک استادی مجرب بود. اغلب رتبه های او در طول تحصیل از دبستان تا دکترا ممتاز و عالی بود. با این همه او روحیه بالای هنری داشت و در نویسندگی و نقاشی استادی زبردست بود.
رسالت سنگینی به عهده ما گذاشته شده است. با تمام قوای خیش بکوشیم که با ایمان به خدای بزرگ و اسلحه شهادت در مقابل قدرت‌های بزرگ خواهیم توانست به عون خدای بزرگ این رسالت مقدس را به سرمنزل مقصود برسانیم.
از شهید دکتر مصطفی چمران نوشته‌های عرفانی و اثرگذاری نیز باقی مانده است. نمونه‌های این نوشته‌ها در نیایش‌های او متجلی است.
نگین زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
نمایش های رادیویی به دلیل نداشتن تصویر برای بعضی ها دلچسب ترن، چون که میتونن تمام فضا و شخصیت ها رو به انتخاب خودشون توی ذهنشون بسازن.
اگه شما هم از این دست افراد هستید، فردا نمایش شکوه قلم رو از رادیو نمایش بشنوید.
شکوه قلم.
چقدر وقت باقی مونده؟
کمتر از یک ساعت.
وقتی میرفتی این همه غمگین نبودی. آروم باش عزیز دلم. گمونم اومدم.
فردا دوشنبه ساعت 2:30 بامداد شنونده نمایش رادیویی شکوه قلم از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 MHz باشید.
این روزا خیلی ها در فضای مجازی فعالند و در صفحات شخصیشون از علایق و دلبستگی هاشون میگن، اما این فعالیت ها و صفحات شخصی چقدر نشون دهنده شخصیت واقعی یک نفره؟
این موضوعیه که فردا در برنامه خانه و خانواده ی رادیو ایران بررسی میشه.
خانه و خانواده.
زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده. روز دوشنبه 14 تیر ماه در برنامه میخوایم به فضای مجازی بپردازیم با موضوع اینکه شناخت افراد در فضای مجازی. به اتفاق دکتر زهرا امیر آتشانی میخوایم در مورد این صحبت کنیم که آیا میشه از طریق پست ها، یعنی عکس ها و متن هایی که یک فرد در فضای مجازی در صفحه شخصی خودش قرار میده، به روحیات اون شخص و به تا حدودی به تیپ شخصیتی اون شخص پی برد. امیدوارم که روز دوشنبه شنونده برنامه باشید ساعت 9 تا 10 و جواب سوالاتمون رو بتونیم از صحبت های خانم دکتر زهرا امیر آتشانی بگیریم.
با توجه به سرعت تغییراتی که در فضای جوامع رخ میده و فاصله‌ای که بین نسل‌ها ایجاد میشه، پدرها و مادرها برای تربیت کودکانشون حتماً به کمک یه متخصص احتیاج دارن.
برنامه پرسمان تربیتی به سوالات شما در این زمینه پاسخ میده.
سید منیر موسوی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه پرسمان تربیتی. این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 18 تا 19 پخش میشه. ما در برنامه پرسمان تربیتی با کارشناسی آقای دکتر همتی پاسخگوی سوالات تربیتی شما در زمینه کودکان و نوجوانان هستیم. شنونده های محترم میتونن سوالات خودشون رو از طریق پیامک، تلفن و اپلیکیشن ایران صدا با ما در میون بگذارن. همراه ما باشید با برنامه پرسمان تربیتی.
بعضی از اشتباهات هستن که گاهی اتفاق میفتن، ولی اگر رخ بدن جبران کردنشون بسیار مشکل و پرهزینه است، مثل اینکه کسی حسابهای بانکیش رو در اختیار دیگران، حتی افراد مورد اعتماد قرار بده.
برنامه عصر اقتصاد از تبعات اینجور اشتباهات میگه.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 19 بر روی موج 98 شنونده برنامه عصر اقتصاد باشید.
عصر اقتصاد
روز 14 تیر برنامه عصر اقتصاد رو با موضوع حساب‌های اجاره‌ای دنبال کنید. هشدار در خصوص عواقب قرار دادن حساب در اختیار دیگران. آیا پیشنهاد دریافت پول به ازای استفاده دیگران از حساب‌های بانکی رو قبول می‌کنید؟ از پیامدهای چنین کاری مطلع هستید؟
عصر اقتصاد
با صدا 24 انتخاب آسان است.
میخوام برات یه اسپری آبستن پوست بخرم.
دارم.
خب برات یه کرم عصاره این کاینچی میخرم.
اونم دارم.
پس برات روغن آردام میخرم.
اونم دارم.
واقعا؟
شامپو بدن آکواسیل لایف کر مخصوص بانوان.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
یک کف مرتب برای داشتن لباسهایی تمیز و درخشان با پودر ماشین بانو طلایی.
بانو، انتخاب کد بانو.
به نام خداوند جان و جهان. همراهان رادیو ایران سلام. در بخش دوم برنامه ها همراه شما این تا ساعت 22 امشب، من مینا صفایی و همکارانم در این بخش. خیلی خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمید. مشقم کن وقتی که عشق را زیبا بنویسی، فرقی نمی کند که قلم از ساقه های نیلوفر باشد یا از پر کبوتر.